5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. زلزله‌ای به قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر مسجد سلیمان را لرزاند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سطح غنی‌سازی اورانیوم از 4.5% عبور کرده است. و به گفته وزیر دفاع جمهوری اسلامی توقیف نفتکش ایرانی بی پاسخ نخواهد ماند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از استان خوزستان در جنوب ایران، زلزله‌ای به قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر بامداد دوشنبه مسجد سلیمان و مناطق مختلف خوزستان را به لرزه درآورد. مرتضی سلیمی رئیس جمعیت هلال احمر گفته است که تا ساعت 13 روز دوشنبه یک نفر بر اثر سکته قلبی پس از زلزله فوت کرده است. این زمین لرزه ده‌ها مجروح نیز بر جای گذاشته است. حیدر حجتی نیا سرپرست فرمانداری مسجد سلیمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از بروز خساراتی از جمله تخریب ساختمان خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از تخریب برخی ساختمان‌ها در مسجد سلیمان منتشر شده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، این زمین لرزه در اهواز، آبادان، ایزه، دزفول، باوی و کارون هم احساس شده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که بنابر برجام باید 3.67% باشد از 4.5% عبور کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. بهروز کمالوندی میگوید تهران غنی‌سازی اورانیوم را برای تأمین سوخته به گفته او نیروگاه‌های قدرت انجام می‌دهد و برای این کار غنی‌سازی تا سطح 5% کافیست. او تأکید کرده است که اگر طرفهای مقابل تعهداتشان را انجام دهند، سطح غنی‌سازی می تواند به وضعیت پیشین بازگردد. کمالوندی همچنین گفت طرح‌هایی از جمله افزایش غنی‌سازی تا 20% برای گام سوم مطرح است، اما هنوز به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. کشورهای اروپایی، ایالات متحده، اسرائیل و ژاپن از تصمیم تهران انتقاد کرده و خواستار پایبندی کامل ایران به برجام شدند. تهران میگوید کاهش تعهدات برجامی خود را به دلیل بهره‌مند نشدن از منافع برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا در پیش گرفته است. امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی که توقیف ابرنفتکش ایرانی در جبل طارق را راهزنی دریایی توصیف کرده میگوید این اقدام تحمل نخواهد شد و بی پاسخ نخواهد ماند. یک ابرنفتکش ایرانی هفته گذشته توسط نیروهای دریایی بریتانیا در جبل طارق توقیف شد. پیشتر برخی مقام‌ها از توقیف این نفتکش به دلیل نقض تحریم‌های سوریه سخن گفته بودند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبوده است.
اون چی که توی رسانه ها مطرح شد که یه بندری در سوریه بوده چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه این یک سوپر تانکر هست و هیچ یک از بنادر سوریه به اصطلاح گنجایش به اصطلاح پهلوگیری چنین کشتی رو نداره.
ایران پیشتر خواستار بازگردانده شدن این نفتکش شده، اما دادگاه عالی جبرالطارق فعلا حکم توقیف دو هفته ای این نفتکش داده است. در همون روز فرمانده سپاه پاسداران گفته بود یک کشتی بریتانیایی باید در واکنش به این رخداد در خلیج فارس توقیف شود. و عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید در روزهای آینده مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه برای دومین بار در کمتر از یک ماه به تهران سفر میکند. خبر سفر قریب الوقوع امانوئل بون به تهران در حالی اعلام شده که در روزهای اخیر رؤسای جمهوری ایران و فرانسه دو بار تلفنی گفتگو کردند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. و اما دو مقام ارشد دولت حسن روحانی از کاهش 62 هزار میلیارد تومانی خرج و دخل بودجه ایران در سال جاری نسبت به قانون مصوب بودجه سال 98 خبر دادند. علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران از دو تصمیم مهم اقتصادی در دولت خبر داده بود. یکی صرفه‌جویی در مصارف بودجه، یعنی همین کاهش 62 هزار میلیارد تومانی از مصارف عمومی، و دوم تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. در گفتگو با آرش آزرمی کارشناس اقتصادی ساکن ترکیه ابتدا از او در مورد جزئیات این کاهش بودجه پرسیدم.
دو مقام رسمی، یعنی آقای ربیعی به عنوان سخنگوی دولت و آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه بودجه، در مناسبت‌های متفاوت این رو اعلام کردند که نزدیک به 67 هزار میلیارد تومان از بودجه کاهش پیدا خواهد کرد که 23 هزار میلیارد تومانش بر اساس اعلامی که داشتند از بودجه عمرانی خواهد بود و مابقی این صرفه‌جویی باید از بودجه جاری دولت انجام بشه. اما جزئیات بیشتری این که در چه بخشی از بودجه جاری دولت و هزینه‌های جاری دولت این صرفه‌جویی انجام خواهد شد بهش اشاره نشده، هرچند که به نظر میاد با توجه به اینکه هزینه‌های دولت هزینه‌هایی هست که اکثرا هزینه‌هایی است مانند پرداخت حقوق کارمندان یا یارانه‌هایی که پرداخت میشه و به قول معروف هزینه‌های غیر قابل تغییر هست، بنابراین شاید در این حوزه دولت چندان دستش باز نباشه و رقمی که صرفه‌جویی بشه بیشتر باز به همون حوزه بودجه عمرانی برگرده که فعلا اعلام شده رسما 23 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داشت نسبت به رقم مصوب بودجه. اما به نظر میاد با توجه به اون مشکلی که در کاهش بودجه جاری و هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق وجود داره، عمدتا این صرفه‌جویی باید در واقع وزنش روی بودجه عمرانی در واقع باشه، کما اینکه سالهای قبل هم ما این مشکل همواره در بودجه ایران وجود داشت.
اما آقای آذرمی، آیا با توجه به شرایط اقتصادی امروز و فشار تحریم‌ها و آینده غیر قابل پیش‌بینی که پیش رو داریم، آیا راهکاری میشه برای جبران این کاهش 62 هزار میلیارد تومانی بودجه پیدا کرد؟
ببینید، اگر یه ذره ما وارد ساختار منابع درآمدی دولت در بودجه بشیم، طبق قانون مصوب مجلس 238 هزار میلیارد تومان درآمدهای دولتی است که عمدتاً مالیات هست، 158 هزار میلیارد تومان فروش نفت بوده و 51 هزار میلیارد تومان هم فروش اوراق قرضه و اوراق مالی که عمدتاً به پیمانکاران داده میشه. درآمدهای نفت همینطور که شما اشاره کردید با توجه به کاهش صادرات نفت ایران، اون بخش 158 هزار میلیارد تومانی شدیداً کاهش پیدا کرده. در بخش درآمدهای مالیاتی وزیر اقتصاد به طور مثال اعلام کرده که باید ما ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی رو ازش استفاده بکنیم. آمار و ارقامی هم که منتشر شده از سازمان امور مالیاتی میگه که نزدیک به 78 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داره و بیش از 178 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی. اما عمدتاً این معافیت‌ها و فرار مالیاتی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران هست که در اختیار نهادهای حاکمیتی است، نهادهایی که وابسته به در واقع بیت رهبر هستند یا نهادهایی که به سازمان‌های نظامی وابسته هستند و مالیات گرفتن از اینها کار بسیار دشواری است که تا الان هم انجام نشده. بنابراین به نظر میاد این که بخواد مثلا کاهش درآمدهای نفتی با مالیات در واقع جبران بشه که صحبتش زیاد انجام شده، حداقل در کوتاه مدت و با شرایط فعلی ایران در واقع ممکن نخواهد بود. و از اون طرف هم انتشار اوراق با توجه به اینکه در واقع موکول کردن بدهی ها به آینده هست، مشکل چندانی را حل نخواهد کرد و مجلس هم احتمالاً در این زمینه با دولت در واقع موافق نخواهد بود. بخش دیگه هم برداشت از صندوق توسعه ملی هست که اون هم مجلس شدیداً انتقاد کردن بسیاری از نمایندگان که دولت نباید برای کسری بودجه به سراغ منابع صندوق توسعه ملی بره. اما به نظر میاد در ادامه سال و با ادامه این روند کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتیش، چاره دیگه‌ای به جز موکول کردن قضیه به آینده یا دسترسی به صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه رو پیش روی دولت نخواهد.
آیه آذرمی، فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما بگید که این کاهش بودجه آیا تأثیری هم بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت با توجه به اینکه شما گفتید بیشتر رو بودجه عمرانی تأثیر می‌گذاره؟
ببینید، آمار رسمی که ارائه شده بیش از 80 هزار پروژه و طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود داره که نیاز به بیش از 500 هزار میلیارد تومان در واقع منابع مالی داره و دولت در ایران تقریبا 50% کل سرمایه گذاری رو انجام میده، در واقع نقش عمده‌ای داره و خروج دولت از این سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی باعث میشه که این پروژه ها کماکان به صورت در واقع عدم اجرایی شدن بمونن، در روی اشتغال فشار خواهد آورد و موجب افزایش بیکاری خواهد.
نظرات آرش آزرمی کارشناس اقتصادی ساکن ترکیه رو شنیدیم و اما این فقط کارشناسان ما نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون و ایده ها و دیدگاه هاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
من حدوداً بیشتر از 10 ساله که سرپرست خانوارم و با دخترم زندگی میکنم. الان برای اجاره خونه و پول پیش خونه هم تو پرداخت اجاره خونه به مشکل برخوردم. یه بچه کنکوری دارم که هزینه‌های کلاسای اونم موندم. تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که یه نفر بتونه یه کانکس به ما کرایه بده، حداقل 1 سال 2 سال بتونیم تو اون زندگی بکنیم. اگه ممکنه صدای منو به گوش مسئولین یا کسی که میتونه کاری از دستش برمیاد برسونید. زن ما دو نفر هیچ کسی رو نداریم بخوایم بهش پناه ببریم. من نه خودم پدر دارم نه مادر دارم. تا دفتر ریاست جمهوری رفتم، نامه دادم، حضوری خودم رفتم، نامه نوشتم برای بیت رهبری، ولی تا بخوان اینا رسیدگی بکنن ما آواره شدیم تو کوچه خیابون. من سالها با آبرو زندگی کردم، با آبرو بچه‌مو بزرگ کردم، الان دیگه واقعا توانشو ندارم. من یه سرپناه میخوام که بتونم با خیال راحت بچه‌مو بزرگ کنم. بیمه میخوام که نگران مریض شدن خودم و بچه‌م نباشم. این حتی دولت از تعطیه این چیزای خیلی کوچیک عاجزه که حق مسلم من و بچه‌مه. من برای حق طبیعی خودم، برای نفس کشیدنم، برای یک زندگی خیلی ساده یا ساده ساده حق خودم باید برم گدایی بکنم.
آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت میشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس گزارش‌ها، ندا ناجی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته 2 بار توسط زندانیان جرایم عادی و پرسنل زندان قرچک ورامین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. گفته می‌شود خانم ناجی در پی این اتفاق به بهداری زندان منتقل شده و برای مدت چند ساعت دچار تاربینی بوده است. پیش از این دیدبان حقوق بشر هم از قوه قضاییه ایران خواسته بود تا ندا ناجی و دیگر بازداشت شدگان روز کارگر را آزاد کند. تارا سپهری فر از سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد ادامه خشونت‌ها در زندان به رادیو فردا می‌گوید.
موردی که برای خانم ناجی و رنگ‌بز اتفاق افتاده متاسفانه اولین بار نیستش که در زندان قرچک اتفاق افتاده. قبل از اون هم بقیه زندانیان، زنان در آویش زندانی که در زندان قرچک بازداشت هستند، تبا و یاسمن آریایی که اونها هم به اتهام مخالفت با حجاب اجباری در بازداشت هستند، خانواده‌هاشون نگرانی‌های رو ابراز داشتن از امنیت و وضعیت نگهداریشون در زندان قرچک. نه تنها این مسئله نداشتن امنیت از طرف بقیه زندانیان و مسئولین زندان مطرح هست، بلکه مسئله وضعیت بهداشت خیلی سطح پایین، نداشتن آب آشامیدنی و کلا وضعیت نگران کننده در زندان قرچک داره. ما در طی بیانیه‌های مختلف بارها از مسئولین خواستیم که به وضعیت این زندان رسیدگی بکنند و یادآور شدیم که مسئولیت حفظ جان و امنیت زندانیان فارغ از اینکه با چه اتهام یا جرمی در بازداشت هستند با مسئولین قوه قضاییه و سازمان زندان هاست. به محض اینکه فردی تحت بازداشت قرار میگیره، بازداشت در حکومتی، مسئولیت سلامتی و جانش با نهاد بازداشت کننده هست. متاسفانه در موارد بسیار متعددی مسئولین نتونستن این مسئولیت رو به خوبی انجام بدن. هنوز چند هفته از ماجرای قتل آقای شیر محمدعلی نمیگذره در زندان بزرگ تهران که به دست 2 زندانی دیگه با ضربات چاقو به قتل رسید و این نشون میده که اینها فقط نگرانی های کوچک کودکی نیست، بلکه چیزی هستش که میتونه جان زندانیان رو تهدید بکنه. و متاسفانه تا کنون اقدام اساسی نه برای بررسی و تحقیق نه برای تغییر این رویه صورت نگرفته، بلکه به نظر میرسه که در برخی موارد برای فشار آوردن و اعمال فشار به زندانیان از انتقالشون به زندانهای دیگه و انتقالشون به بندهایی که مجرمینی با جرایم خشن در اون زندانی هستند استفاده میشه.
با پایان سخنان تارا سپهری‌فر به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.